بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله طیبین طاهرین. و قد تقدم و قد تبین مما تقدم اولا ان ما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکن معا کل علم و الحیات فهو اعتباری و الا کان الواجب و زاماهیت تعالی عن ذلک. خب مباحثی رو خدمتون عرض کردیم در خصوص معقولات اولا و معقولات ثانی، یا بفرماییم مفاهیم حقیقی و مفاهیم اعتباری. مفاهیم حقیقی هم گفتیم وجه تسمیهش این هست که حقیقت به معنای ماهیت هست، لذا این مفاهیم حقیقی همون مفاهیم ماهوی هستند. و ثانیاً اینکه اینها کاشفیت تام نسبت به عالم خارج دارند. چرا؟ برای اینکه این ماهیت ذهنی همان فرد خارجی هست، بین ماهیت و فرد عینیت هست، لذا کاشفیت تام نسبت به عالم خارج دارند. به خلاف مفاهیم اعتباری میگن کاشفیتشون کاشفیت تام نیست، مانند مفهوم وجود که معقول ثانی فلسفی هست، عینیت با مصداق خودش در عالم خارج ندارد. گفتیم فرق بین ماهیت و فرد و مفهوم و مصداق. نمیتونیم بگیم این مفهوم وجودی که در ذهن ما هست عین مصداق وجودی هست که در عالم خارج هست. چرا؟ برای اینکه مصداق وجود در عالم خارج منشأ آثار هست، ولی که مفهوم وجود منشأ آثار نیست. به خلاف ماهیت ذهنی و اون ماهیت عینی، عینیت با هم دارند. بنابراین معقولات ثانی فلسفی رو گفتن اینها جز مفاهیم اعتباری هستند و نوعی کاشفیت از عالم خارج دارند. یا اینکه مفاهیم اعتباری منطقی که معقولات ثانی منطقی بشود، اونها مثلا مانند جنس و فصل و نوع و کلیات خمس، همه اینها رو که میگیم گرچه نوعی کاشفیت از عالم خارج دارند، ولی چون کاشفیتشون کاشفیت تام نیست. از این جهت بهشون میگن مفاهیم اعتباری، نه اینکه حقیقتا اون عالم خارج را برای ما نشان بدهد. حالا دقت بفرمایید که بیان مطلب این هست که جنس و فصل و اینها که ما گفتیم عروض و اتصافشون در عالم ذهن هست، اصلا در عالم خارج اینها متحقق نیستن. چجور میتوانند کاشفیت از عالم خارج داشته باشند؟ در جواب میگیم که مفاهیم منطقی گرچه منشأ انتزاعشون در عالم خارج نیست، بلکه منشأ انتزاعشون در عالم ذهن هست، حتی مصداقشون در عالم ذهنه. هم مفهوم مفاهیم منطقی در ذهن هست و هم مصداقشون در عالم ذهنه. گرچه منشأ انتزاعشون در عالم خارج نیست، ولیکن منشأ اعتبار آنها در عالم خارج. چرا؟ برای این که شما ماهیتی رو که عقص میکنین و به نحو مافیه ینظر درش نگاه میکنین و معقولات ثانی منطقی رو از اون استخراج میکنین، این ماهیت همون ماهیت عینی هست که در عالم خارج شما اونو درک کردین. بنابراین مفاهیم فلسفی منشأ انتزاعشون در عالم خارج هست، مانند وحدت، کثرت، فعلیت، اینها اتصافشون در عالم خارج هست. ولی چند مفاهیم منطقی گرچه منشأ انتزاعشون در عالم خارج نیست، ولی چند منشأ اعتبارشون در عالم خارج هست. بنابراین نوعی کاشفیت نسبت به عالم خارج دارند. این شبهه پیش نمیاد که اساسا علم منطق علم نباشد، چون علم باید کاشفیت از عالم خارج داشته باشد. در روش بلاریس من صفحه 295 و صفحه 367 حضرت علامه به این نکته اشاره می‌فرمایند که مفاهیم اعتباری که که شامل همین معقولات ثانی فلسفی و منطقی بشود، یک نوع حکایتگری بلعرض برای آنها هست. از این مطلب چه بگذاریم، حضرت علامه در تبیینات بحث مسئله رو مطرح میکنه. مسئله اول این هست که مفاهیمی که محمول بر واجب و ممکن هستن، اینها مفاهیم ماهوی نیستن، بلکه مفاهیم اعتباری هستن. سلام علیکم و رحمت الله. مانند علم و حیات که بر واجب و ممکن اینها حمل می شوند، مفاهیم ماهوی نیستن. چرا؟ برای این که اگر بخواهند مفاهیم ماهوی داشته باشند، مستلزم این هست که واجب زا ماهیتن باشد و تالی باطل و مقدم نیست. بنابراین علمی که برای خداوند حمل می شود، این مفهوم ماهوی نیست، بلکه جز معقولات ثانی فلسفی هست که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست. بازم دقت بکنین، علمی که برای حضرت واجب استعمال می شود با علمی که برای ممکن الوجود استعمال می شود، اینها حیثیتشون فرق می کند. اگر به خداوند میگوییم علیم، در حقیقت این هست که ذاته عین العلم، عین علم هست. ولیکن اگر به ممکن الوجودی گفتیم علیم، یعنی ذات ثبت له العلم، که این بیانی هست از روایات هم استخراج میشود که معصوم از یکی از شاگردانش سوال میکنه که خدا رو تعریف کن، میگه خدا کسی هست که علیم و سمیعه. حالا امام صادق باشه فکر میکنم، میگه اگر اینجور باشد که ممکن الوجودم علیم و سمیع هست، خدا رو مشترک کردی با ممکن الوجود. خب شما خدا رو تعریف کنید. حضرت امام صادق فرمود خداوند علم هست، سمع و علیم و سمیعی که ما براش استعمال میکنیم، حالا به بیان ادبی این دیگه مشتقی نیست که ما قائل به ترکب در مشتق باشیم، یعنی ذات ثبت له الحدث. سمیع یعنی سمع، خداوند ذاته عین السمع، ذاته عین العلم، ذاته عین البصیرت، نه ذات ثبت له بصیرت، اینطور نیست، به خلاف ممکن الوجود. اینا بحثای مهمی هست. بنابراین مشتقاتی که در ممکن الوجود استعمال می شود، غیر از مشتقاتی هست که در ذات واجب الوجود استعمال می شود. مشتقی که برای ذات واجب الوجود استعمال می شود، از باب بساطت مشتق، درش دیگه ذات و حدث نیست. ولیکن مشتقی که برای ممکن الوجود استعمال می شود، قائل به ترکب در مشتق هستیم. و چه بسا با این بیان بتونیم بگیم بین سمیعیت حضرت حق و سمیعیت ممکن الوجود اشتراک بفرمایید لفظی، یا اینکه موجودیتی برای حضرت حق استعمال می شود و موجودیتی که برای ممکن الوجود است. اگر میگیم که الواجب موجودون، یعنی ذاته عین الوجود. ولیکن اگر میگیم الممکن موجودون، یعنی ذات ثبت له الوجود، اونجا مشتق به نحو بساطت استعمال می شود، اینجا به نحو ترکب. لذا اگر این مداقه رو انسان بیاره، چه بسا به توان قائل به اشتراک لفظی در وجود هم بشود. حالا کار نداره. اینجا هم که علم و حیاتی که برای حضرت حق استعمال می شود، از همین باب هست و اینها جز مفاهیم ماهوی نیستن. و ثانیا این هست که اگر مفهومی محمول بر از ید من مقولت واحده شد، این مفهوم دیگه مفهوم ماهوی نیست. مانند حرکت رو در نظر بگیریم که حرکت بر چهار مقوله بنابر حکمت مشاء قابل حمل هست، بنابراین خود حرکت جز مفاهیم ماهوی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت بخواهد جز مفاهیم ماهوی باشد، مستلزم این هست که مجنس به ازید من جنس واحد باشد و تالی باطل و المقدم مثلو. در صورت اجناس عالیه تباین به تمام نسبت به یکدیگر دارند، بنابراین نمیتواند مجنس به ازید جنس واحد بشود. و ثالثاً مفاهیم اعتباری که همین مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی بشود، لا حد لها و لا تؤخذ فی حد. مفاهیم اعتباری نه معرف واقع می شوند و نه معرف واقع می شوند، حدی برای اونها نیست، یعنی معرف واقع نمی شوند. چرا؟ برای اینکه چیزی معرف واقع می شود که جنس و فصل داشته باشد. در صورت مفاهیم اعتباری جنس و فصل ندارند، بلکه جز مفاهیم بسیطه هستند، مانند نوعیت، جنسیت، فصلیت، وحدت، کثرت. اینها جز مفاهیم بسیطه هستند، مرکب از جنس و فصل نیست. بنابراین ما اینها رو میگیم معرف واقع نمیشوند. و ثانیاً معرف نیز واقع نمیشوند، البته اگر معرفی که جنس باشد. چرا؟ برای که اگر معرفی که جنس باشد باید جز مفاهیم ماهوی باشد و مفروض اینه که اینها جز مفاهیم ماهوی نیستن، جز مفاهیم اعتباری هستن. حضرت علام فرمون ولا توخذ فی حد ماهیت جنسن له، یعنی معرف این که جنس باشد واقع نمی شود، ولیکن اگر فصل چیزی واقع بشود اشکالی ندارد. چرا؟ برای اینکه در قول نهایی فصل از سنخ وجود خواهد بود، فصلی که خودش از سنخ مفاهیم ماهوی نیست. بنابراین مفاهیم اعتباری می توانند فصل چیزی واقع بشود در معرفیت، ولیکن جنس چیزی نمیتوانند واقع بشن، چون جنس جز مفاهیم ماهوی هست و اینها جز مفاهیم اعتباری هستند. تنبیهون، حضرت علامه میگه علاوه بر این اعتباری که ما اینجا بیان کردیم، که اینجا اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی بود که بشود معقولات ثانی، برای اعتباری سه استعمال دیگر هست که گرچه خارج از محل بحث می باشد. یک، اعتباری در مقابل اصیل، که ما توی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بحث می کردیم، که اونجا اعتباریت در مقابل اصالت هست. حالا اصیل چیزی که منشأ آثار باشد و ملأ خارج را پر کرده باشد، به خلاف اعتباری که منشأ آثار نیست و ملأ خارج را پر نکرده است. این یک معنا. معنای دوم این که اعتباری به معنای این باشد که ما لیس له وجود منها، وجود مستقل نداشته باشد، در مقابل حقیقی که به معنای وجود منها و مستقل هست. لذا ما میتونیم در این محور بگیم که مقوله اضافه که موجوده به وجود طرفینش می باشد، مندک که در طرفینش هست و وجود منحاز ندارد، این بشود جزه به شما هستم چیزهای اعتباری، به خلاف جوهر که جوهر وجود منحاز و مستقل دارد. لذا ما میگیم جوهر در عالم خارج فی نفسه لنفسه هست. وقتی فی نفسه شد یعنی وجود مستقل و منحاز دارد، جوهر می شود جزء امور حقیقی، ولیکن مقوله اضافه می شود جزء امور اعتباری. حضرت علامه فقط مثال به جوهر می زند، در صورت بعض از اعراضم ما می تونیم بگیم چی هستن؟ اینها وجود منحاز دارن، چون ما عرض رو می گفتیم وجود فی نفسه لغیبه دارد. وقتی وجود فی نفسه شد یعنی وجود مستقل، وجود منحاز. چرا مثال نمیزنه؟ برای اینکه در قول نهایی ما اعراض و جز شؤون جوهر میدانیم، یعنی دیگه وجود فی نفسه لغیبه ندارند، بلکه همه میشوند محمول من صمیمه جوهر، نه اینکه محمول به ضمیمه نسبت به جوهر بشوند. بنابراین در قول نهایی صدرائی، در قول عرشی حکمت متعالیه، همه اعراض میشوند امور اعتباری که وجود منحاز ندارد. از ثالث سومین معنا برای اعتباری، که اعتباری اینجا به معنای همون جعلیات و قرارداد می باشد، که حالا به بیان منطقی میتونیم بگیم اینها همون مشهورات بالمعنل اخص می باشند. اگر یادتون باشه در مبادی عقیسه منطق که بحث میکردیم، یکی از این مبادی عقیسه مشهورات بود. مشهورات بالمعن العام داشتیم و مشهورات بالمعن الاخص. مشهورات بالمعن العام مشهوراتی بودند که اینها شهرت داشتند، ولو اینکه جز بدیهیات بودند، ولو اینکه جز اولیات و فطریات بودند، به اینها میگفتیم مشهورات. مشهورات بالمعن العام لازم میتونستن تداخل پیدا بکنن با مبادی عقیزه دیگر. هر چیزی که شهرت داشت بهش میگفتیم مشهور بالمعن العام، ولو اینکه از اولیات باشه. به خلاف مشهور بالمعن الاخص که سبب شهرتش فقط توافق عقلا هست و وراء این توافق عقلا هیچ تحققی ندارن، لذا هرگز تداخل با مبادی عقیسه دیگر پیدا نمی کنند. به اینها میگن مشهورات بالمعن الاخص که سبب شهرت توافق عقلا بود ولا غیر. حالا میتونیم بگیم این اعتباریات معنای جعلیات و قرارداد هست، اینها همون مشهورات بالمعن الاخص هستند. دقت بفرمایید، نکته اول، این مشهورات بالمعنی الاخص و این اعتباریات و جعلیات چجوری تحصل پیدا می کنند، تحقق پیدا می کنند؟ حضرت علامه می فرمایند که تحصل اینها به این نفع هست که این مفاهیم ما از مفاهیم ماهوی استعاره می گیریم، از مفاهیم ماهوی. مانند ریاست رو در نظر بگیرین که جز اعتباریات و جعلیات هست، رئیس و مرؤوس، اینو استعاره گرفتیم از مفاهیم ماهوی که ریاست از رأس نسبت به بدن، که رأس جز مفاهیم ماهوی هست و مابعضا در عالم خارج دارد، از این استعاره گرفتیم و اعتباریات رو درست کردیم. بنابراین تحقق اینها این هست که اینها مستعار از مفاهیم ماهوی هستند. یک نوع استعاره از مفاهیم ماهوی میگیریم، اونم به خاطر اینکه اعمال خودمونو ما بگیریم خدمت شما از بشه تنظیم بکنیم، و یا اینکه اون چیزهایی که به اون هیئت اجتماعی ما برمیگردد، این اعتبارات رو میکنیم تا مصالح اجتماعی اینها رو سامان ببخشیم. حضرت علامه دقت بفرمایید، میگه که این مفاهیم اعتباری جعلی مستعار از مفاهیم چی هستن؟ ماهوی هستن. در صورتی تنها مستعار از مفاهیم ماهوی نیستن، بلکه میتوانن مستعار از مفاهیم فلسفی و منطقی هم باشند. از جمله مثال هایی که میزنه، مانند شما در نظر بگیرین ملکیت مثالی که میزنه مانند کن نفس الانسانیت المال مالکت لقواها. خب نفس نسبت به قوای خودش از آن جهت که رابطه علی و معلولی دارد، ما ملکیت را انتظار میکنیم، و علیت جز مفاهیم ماهوی نیست، بلکه جز مفاهیم فلسفی هست. بنابراین گاهن میشود که جعلیات ما مستعار از مفاهیم فلسفی باشد، جز معقولات ثانیه فلسفی باشد. یا اینکه حتی مثال میتونیم بزنیم که مستعار از مفاهیم منطقی باشد، جنس و فصل و امثالهم، اینها میتوانند مستعار از اینها باشند.
یا اینکه مثالی که حضرت علامه باز میزنن مانند زوجیت. خب زوجیت بنابر قول علت تحقیق باز جز معقولات ثانیه فلسفیه، گرچه مشهور این زوجیت و اینها رو جز معقولات اولا میدانن، ولی کن بنابر تحقیق زوجیت جز معقولات ثانیه فلسفیه که عروضش در ذهن و اتصافش در عالم خارج هست. اساسا تمام مسائل ریاضی جز معقولات ثانی فلسفی هستند. تمام ریاضیات، نه اینکه اینها عروض و اتصافشون در عالم خارج باشد، عروض در ذهن هست، اتصاف در عالم خارج هست. بنابراین زوجیتی هم که حضرت علامه مثال میزنه مستعار از مفاهیم ماهوی نیست، بلکه مستعار از مفاهیم فلسفی هست. مطلب بعد این هست که این مفاهیم اعتباری، خب پس چهار معنا برای اعتباری کردیم، از این که بگذاریم برمیگردیم به مفاهیم اعتباری خودمون، که این مفاهیم اعتباری البته همین مفاهیم اعتباری بالمعنی ثالث رو داره حضرت علامه اینجا بس میکنه که به معنای جعلیات و قرارداد باشن. این مفاهیم اعتباری لا حد لها و لا برهان لها، نه تعریف پذیر هستن و نه برهان پذیر. چرا تعریف پذیر نیستن؟ برای اینکه چیزی تعریف دارد که ماهیت داشته باشد، در صورتی امور جعلی و اعتباری ماهیت و هویت خارجی ندارند، بنابراین جنس و فصل ندارند، بنابراین حد ندارند، حد حقیقی که از جنس و فضل تشکیل شده باشد حد ندارند، و برهان هم بر اینها اقامه نمی شود. چرا؟ برای اینکه برهان، مقدمات برهان این بود که باید مقدمات برهان ضروری، دائمی، کلی، اولی باشد. حالا حضرت علامه اولی رو اینجا نفرموده، ضروری، دائمی، کلی و اولی باشد. جز ضروریات باشد، این ضروری به معنای بدیهی نیست، ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه هم نیست، بلکه این ضرورت به معنای مشروطه عامه هست. این دقت بکنید، در برهان اگر میگن مقدمات برهان باید ضروری باشد، معنای مشروطه عامه هست. مشروطه عامه چی بود؟ مثالش مانند این که میگفتم الکاتب و مادام کاتبن متحرکل اصابه، کاتب مادامی که کاتب هست، یعنی مشروط به این شرط هست، این محمول برای او ضروری است. بین میگفتم مشروطه عامه که از اف از ضرورت ذاتیه بود، و ضرورت ذاتی هم از اف از ضرورت ازلیه بود. لذا ما میتونیم بگیم ضرورت ازلیه داریم، ضرورت ذاتیه داریم، و ضرورت وصفیه داریم. مشروطه عامه رو ضرورت وصفیه هم میتوان استعمال کرد، یعنی مادامی که این وصف متصف به موضوع باشد، محمول برای او ضروری است. الکاتب و مادامه کاتبن، اصطلاحا این مادامه کاتبن رو در ادبیات میگن وصف مشعر به علیت. نمیتونیم بگیم الکاتب و متحرک الاصابه، چون ممکنه که کتابت الان نکند، لذا متحرک الاصابه ضرورت برای کاتب نداره. بله، الکاتب و مادام کاتبن، که این وصف مشعر به علیت باشد، متحرک الاصابه، اصطلاحاً بین میگم چی؟ مشروطه عامه، یا بفرمایید ضرورت وصفیه. از مقدمات برهان این هست که ضروری باشد. این یک. دوم این که کلی باشد. این کلی هم معنی کلی مایسخه علا کثیر نیست، چه کلی منطقی باشد، کلی این که سور قضیه هم واقع بشود نیست، که همواره ما بگیم مقدمات برهان باید به نحو کلیه باشد، بلکه این کلیه به این معنا هست که ثابتا للموضوع فی جمیع الازمنته و فی جمیع الافراد، ولو اینکه سور قضیه به نحو بعضی باشد. مثلا ما میگیم بعض الانسان شاعرون، ولی چن این شاعریت برای جمیع افراد این انسانی که اینجا ملحوظ هست قابل صدقه. این کلی به این معنا هست که میگه مقدمات برهان باید کلی باشه. کلی نه به معنای سور قضیه هست، نه به معنای کلی منطقی که مایستقه علا کثیر باشد. کلی به این معنا که ثابتون للموضوع فی جمیع الازمنت و الاحوال و فی جمیع الافراد. البته دقت میکنیم وقتی میگیم جمیع الافراد در قضایای حملیه هست، وقتی میگیم در فی جمیع الازمنت و الاحوال در قضایای شرطیه هست دیگه. اینم پس یکی از مقدمات برهان ضروری باشد، کلی باشد. اگر کلی بود همواره دائمی هست، لذا ما نیاز به قید دائمیت نداریم. اگر چیزی کلی بود مثلا میگیم بعض الانسان شاعر، این دیگه دائمی هم هست، این شاعریت برای این بعض دائمی خواهد. و آخرین قید از مقدمات برهان این باشد که اولی باشد. اون اولی هم معنای جز اولیات و بدیهیات نیست. اگر یادتون باشه اونجا میگفت اولی یعنی واسطه فل عروض نداشته باشد، بلکه به نحو حقیقی محمول بر موضوع حمله بشود. که همونجا هم مرحوم مظفر اگر یادتون باشه در صناعات خمس تعریض میزنه به صاحب کفایه که واسطه فل عروض در اول کفایه جوری معنا میکند که بهش اشکال میکند. پس از مقدمات برهان این هست که ضروری باشد، کلی باشد، دائمی باشد، اولی باشد. در صورتی ما این چهار شرط را در اعتباریاتی که به معنای جعلیات و قراردادیات باشد نداریم، که اینها ضروری باشند، کلی باشند، دائمی باشند و یا اینکه اولی باشند. بنابراین قیاسی که در این جعلیات و اعتباریات سرایان پیدا می کند قیاس برهانی نیست، بلکه قیاس جدلیه. قیاس جدلی هست. شما می خواهید یه چیزی رو به شما اصلا در اعتباریات اثبات بکنید، علل جدل باید اثبات بکنید، نه اینکه برهانی. و جدلم از مشهورات استفاده می کند و از مسلمات. مثلا میگه آقا این کار خوبه، چه دلیلی داریم؟ باید از مشهورات بالمعنل اخص، اونم مشهورات بالمعنل اخص استفاده بکنیم، یا اینکه از مسلمات استفاده بکنیم. خب اینم از این بحث. یک نکته هم حالا چون این بحث جعلیات اینها مطرح شد خدمتون عرض بکنیم، دقت بفرمایید. یکی از این جعلیات گزاره‌های اخلاقی هستند و گزاره‌های اخلاقی چنانچه بعض از غربیون قائل به نسبیت شدن این گونه نیست که در هر جایی ما یک اخلاق خاص خودشو داشته باشیم، بلکه ما گزاره‌های ارزشی و گزاره‌های اخلاقی رو متفرع بر حسن و خوبه عقلی میدانیم. یعنی در عالم خارج باید یک مصالح و مفاسدی باشد تا این گزاره های ارزشی صورت بگیرد، نه اینکه ما قائل به نسبیت بشویم، نسبیت در اخلاق. این یک مطلب که بحث مهمیه که حضرت آیه مصباح مفصل به اینها در اون تعلیق پرداختند. من فقط کد میدم خدمتتون. بحث دیگه که حضرت علامه در روش رئالیست در همین بحث اعتباریات مطرح میکنه، ایشون میفرمایند که اعتباریات بر دو قسم هست. یکی اعتباریات قبل الاجتماع داریم و یکی اعتباریات بعد الاجتماع. اعتباریات قبل الاجتماع مانند حسن و قبح، یک چیزی حسن است، مانند عدالت رو در نظر بگیریم حسن است، ظلم قبیح است. به اینها میگن اعتباریات قبل الاجتماع، یعنی که انه اینا جز مشهورات بالمنهل اخص نیستن که فقط توافق و اقلا باشد، بلکه در عالم خارج مصالح و مفاسد دارد. یا اینکه مثلا انتخاب اخص جز اعتباریات قبل الاجتماع هست، که بین دو تا چیز چیزی که خفیفتر هست انسان انتخاب میکنه. یا اینکه متابعت علم، قطع توی بحث کفایه داشتیم میگفتیم یکی از آثارشی هست وجوب متابعت، اینا جز اعتباریاته، ولیکن اعتباریات قبل الاجتماع. یک اعتباریات و جعلیات و قراردادات هم داریم بعد الاجتماع هستند. مانند چی؟ مانند ملکیت. اجتماع میاد ملکیت را برای خود تأسیس میکند که آقا این ملک شما هست و شما فقط حق دارین در این تصرف رو کنید. یا مانند این که مانند کلام، کلامی که شکل میگیری، اینها جز اعتباریات بعد الاجتماع هستند که اگر شما غرض باطنی خودتون رو بخواین انتقال بدین، با این کلام میتونین انتقال بدین. یا بحث رئیس و مرؤوس و ریاست و اینهایی که حضرت علامه اینجا مثال میزنه، همه جز اعتباریات بعد الاجتماع میباشد. بنابراین خلط نکنیم بین اعتباریات قبل الاجتماع و اعتباریات بعد الاجتماع. همون هیئت اجتماعی مردم. بله. نکته آخری که استاد مطهری در روش رئالیسم میفرمایند و به درد اصول شما هم میخورد این مطلب هست. این عبارت میخونم که ایشون میفرمایند در مفاهیم ماهوی دور، تسلسل، تقدم مشروط بر شرط محال است، به خلاف مفاهیم اعتباری جعلی و علم اصول که از امور اعتباری می باشد، این مباحث در آن معنا ندارد، لذا نصف مباحث و اصول باید حذف بشود. این همه آقایون بحث می کنن آقا تأخر شرط از تأخر مشروط از شرط پیش اومد، حالا میخوام توجیه بکنم، دور پیش اومد، تسلسل پیش اومد. شارع مقدس اگر بخواد به امور عبادی امر بکند و این امرش به امور عبادی اگر تعبدی باشد، دور پیش میآید. یادتون تو کفایه چقدر معطل کردن که اگر بخواد بگید سله و امر شارع به نحو تعبدی در این مأخوذ باشد، بعضی ها قائل به چی شدن که مذهب ماخون گفت این امر امر تعبدی نیست، بلکه عقلا ما میفهمیم انتقال امر مولا را. بعضی ها از باب تطمیم جعل میخواستن درست بکنن، یعنی شارع مقدس اول یک سله میگوید، بعدش به این سله دوباره یک امر تعبدی، یک جعل تألیفی متمم میشه. همه اینها جز خزعلبات هست که خلط بین امور نفس الامری و امور اعتبارش که شده. مکثرن ما توی کفایه هم که درس میگفتیم اینها رو حتما میز میدادیم. خیلی از مباحث نفس الامری و حقیقی رو اومدن سرایان دادن در امور اعتبار، از جمله چندین جایی کفایه مثلا قاعده الواحد رو گرفتن مطرح کردن، الواحد لا یسر عنها الا الواحد، یا تقدم تأخر معلول از علت محال هست، تا چندین جا مطرح کرده. اینا هیچ جایگاهی در اصول نداره، لذا کسی اگر فلسفه نخواند خلط مباحث و اصول فلسفی میکنه. شما باید دوتا علم رو بشناسید و هر کدوم از اینها رو در جایگاه خودش مطرح کرد. البته بعضن میتواند فلسفه در مباحث و اصول سرایان پیدا بکند، البته اونجا فرق هست که بین خدمت شما از بشه تطبیق مباحث باشد یا اینکه جزء تشخیص مباحث باشد یا جزء تبیین مباحث باشد. یعنی شما می توانید از ارتکازات عرفی یک تقریر فلسفی بیان بکنید، ولیکن تشخیص عقلایی است، تشخیص عقلی فلسفی نیست، چنانچه محقق اصفهانی کارو کرده در کتاب خدمت شما عرض بشه نهایت الدرایه. ولی آقایون فکر میکنن که همین که بیان فلسفی شده، مرحوم مثلا محقق اصفهانی خلط مباحث فلسفی و اصولی کرده. دقیقا مباحث از هم میز داده. در تشخیص مباحث و اصول اون چیزی که نسب العین ما هست اون مباحث عقلاییه، یعنی عقلا نباید از این استبعاد داشته باشن. ولیکن در تقریرشون، در تبیینشون هیچ اشکالی نداره که شما ارتکازات و عرفی را تبیین فلسفی بکنید. بذار جای فلسفه رو باید در اصول بدانیم که کجا اینها باید سرایان پیدا بکنند، که اینا رو ما سعی کردیم توی خلال کفایی این مباحث رو مطرح بکنیم.
اصول تمامید اعتباریه؟
محل جز مباحث اعتباری چرا؟ برای اینکه فقه جزء اعتباریات شارع هست و اصولی هم که میاد کلام شارع را، کلام که خودش به شما هستم چی هست؟ جزء اعتباریات هست، بخواد اونو بشناسه اونم میشه و جزء اعتباریات. مباحث صرف و نحو میشه و جزء اعتباریات، چون اونجا اصلا دیگه بحثای نفس العمدی نباید مطرح بشه و علیت و معلولیت و الاخر نباید مطرح بشه. و اما فصل آینده رو فقط اشاره بکنیم، تطبیق بکنیم، بحثی نداره. این هست که بعضی ها قائل شدن که علم حضوری فقط شخص نسبت به خودش دارد، ولیکن بین علت و معلول و یا اینکه معلول نسبت به علت، علم حضوری نیست. مشاء قائل شدن که علم حضوری فقط نسبت شخص به نفسهی هست، ولیکن اشتراکیون قائل شدن که علت و معلول و معلول علت نسبت به هم علم حضوری هم دارند. چرا؟ برای اینکه علم حضوری یعنی حضور وجود معلوم عند العالم، و معلول به تمامی وقتی عند علت موجود باشد، علت نسبت به معلولش علم حضوری دارد، به تمام حقیقت معلول. از این طرف هم معلول میتواند علم حضوری به علت داشته باشد، البته به اندازه سعه وجود خودش، نه اینکه به اجتناح حضرت واجب الوجود را بشناسد. و همینطور میتواند بین دوتا معلول نسبت به علت ثالث علم حضوری باشد، مانند این که علمی که من به این اشیا پیدا میکنم، ما معلولی لعلت ثالثه، حالا لعلت واحده باید باشد، دوتا معلول برای علت واحد، این میتواند علم حضوری باشد. و اما ترجیح قد تبین مما تقدم اولا ان ما کان من المفاهیم محمولا علی الواجب و الممکن معا کل علم و الحیات فهو اعتباری و الا کان الواجب و زاماهیت تعالی عن ذلک و تالی باطل و المقدم مثل. و ثانیا ان ما کان منها محمولا علی ازید من مقولت واحدت کل حرکه فهو اعتباری. اگر بر چند مقول حمل شد این امر اعتباری هست. چرا؟ و الا کان مجنسن به ازید من جنسن واحد و هو محالون و تالی باطل و المقدم مثلو. و ثالثا ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها، یعنی معرف واقع نمی شوند و لا تؤخذ فی حد ماهیت جنسن لها، معرف هم واقع نمی شود، البته معرف جنسی نه معرف فصلی، چون فصل از سنخ وجود هست و این مفاهیم اعتباری هم که گاهن سنخشون سنخ وجود هست اشکالی ندارن که جز فصول معرفات واقع بشوند. و کذالک سایر صفات الخاصه بالماهیت بالماهیات کل کلیت، این کلیت هم که جز صفات ماهوی هست، اینها خدمت شما عرض بشه. بله، ان المفاهیم الاعتباریه لا حد لها و لا تؤخذ فی حد ماهیت جنس لها و کذا سایر صفات الخاصه بالماهیت کل کلیه، کلیت هم که جزء معقولات ثانی منطقی هست، کلی ما یستق علی کثیر، نه معرف واقع می شود و نه معرف واقع می شود، چون جز مفاهیم ماهوی نیست. الا به نوع منتوسو، مگر به یک نوع مجازگویی ما قائل بشیم که اینها اگر در تعریف میان جز معرفات واقع بشن.
کلی
منطقی مایست و خلاک است،
مفاهیم اعتباری میشه،
جز مفاهیم اعتباری منطقی که وروزش در ذهن و اتصافش هم در ذهن. در عالم خارج ما چیزی به نام کلی نداریم، هر چه هست متشخص است. تنبیه هون و لل اعتباری فی مصطلح علیه معان اخر غیر ما تقدم. برای اعتباری اصطلاحات دیگری هم هست خارجتون من بحثنا. سه معنای دیگه برای اعتباری میاریم که اینها رو با هم خلط نفرمایید. احدها ما یقابل الاصاله یا ما یقابل الاصیل به معنا منشئیت الاثار بالذات، المبحوث و عنه فی مبحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. یک اعتباری در مقابل اصالت وجود بود که منشأ آثار نباشد، ولی که ما یه اعتباری که اینجا بحث میکنیم به معنای معقول ثانی هست. و ثانی الاعتباری به معنا ما لیس له وجود منهاز عن غیره. اعتباری چیزی هست که وجود مستقل نداشته باشد. قبال الحقیقی در مقابل حقیقی الذی له وجود منهاز، اون وجود منهاز مستقل دارد. مانند چی اعتباری؟ که اعتباریت مقولت الاضافه الموجودت به وجود طرفیها، که این مقوله اضافه موجود هست به وجود طرفینش، یعنی خودش وجود منهاز ندارد. علا بله علا خلاف الجوهر الموجود فی نفسه، به خلاف جوهر که وجود منهاز و مستقل دارد، لذا به اون میگیم که این وجودش وجود حقیقیه. حضرت علامه دیگه حتی مثال اعراض هم اینجا نزد. چرا؟ برای اینکه در قول عرشی حکمت و متعالی اعراض جز شؤون جوهر هستند و وجود منهاز ندارند. از ثالث المعنى تصوری او تصدیقی الذی لا تحقق له فی ما وراء ظرف العمل. یک معنای اعتباری این هست که اعتباریات حال بخواد به نحو تصوری باشد یا به نحو تصدیقی باشد، که هیچ تحققی وراء ظرف عمل نداشته باشند، هیچ تحققی وراء توافق و اقلاء نداشته باشند، که اصطلاحاً بهشون میگن مشهورات بالمعنى الاخص. و مال الاعتبار با هذا المعنى الى استعاره المفاهيم النفس الامريه الحقيقيه به حدودها، و میل پیدا میکند این اعتبارات به این معنا به چی؟ الى استعاره المفاهيم النفس الامريه الحقيقيه، یعنی استعاره گرفته میشوند از مفاهیم حقیقی. مفاهیم حقیقی یعنی همون مفاهیم ماهوی. در سطوح ما گفتیم علاوه بر اینکه اینها مستعار از مفاهیم حقیقی هستند، میتوانند مستعار از مفاهیم اعتباری هم باشند، مستعار از مفاهیم منطقی و فلسفی به حدودها. چرا؟ لانواع العمل التي هي حركات مختلفه، به خاطر اینکه عملی رو اگر ما بخوایم اینجا تسمیه بکنیم میتوانی از مفاهیم حقیقی استعاره بگیریم. و متعلقات این عمل للحصول على و متعلقات این اعمال للحصول على غايات حيويه مطلوبه، برای اینکه ما حیات اجتماعی مطلوب را شکل بدیم این اعتبارات رو شکل میدیم. این اعتبارات هم مستعار از اون مفاهیم حقیقی هستن. مانند چی؟ که اعتبار ریاسه که برای حیویت مطلوب هست، برای اون مصلحت هیئت اجتماعی هست. که اعتبار ریاسه للرئیس القوم لیکون من الجماعه به منزلت رأس من البدن. پس مستعار از چی شد؟ از رأس، رأسی که جز مفاهیم ماهوی هست. فی تدبیر اموره و هدایت اعضائه الى واجب العمل. اصلا این خود این واجب العمل، وجوب در مباحث فقهی، خودش مستعار از چی هست؟ وجوب جز مفاهیم اجعلی و اعتباری هست، مستعار از چیه؟ وجوب بالقیاسه که در مباحث فلسفی مطرح می شود. و اعتبار المالکیه لزید، یا اینکه اعتبار مالکیت می کنیم. خب مالکیت حقیقی کجا هست؟ بین رابطه علی و معلولی. بنابراین علیت هم جز مفاهیم فلسفی شد که ما مالکیت از اون استعاره می گیریم. و اعتبار المالکیت لزید مثلا به نسبت الى ما هازهو، که اونو چه کار کرده باشه؟ احتیاز کرده باشد به نسبت الی ما هاذه من المال لیکون له الاختصاص به تصرف فیه کیف شاء کما هو شأن المال مال شأن المالک الحقیقی فی ملکه مانند چی؟ کن نفس لانسانیت المالکت لقباها اینم تا مالک رابطه علیت و معلولیت نباشد ما مالکیت حقیقی نداریم بنابراین مالکیت اعتباری مستعار از مفاهیم فلسفی خواهد و اعتبار زوجیه مانند این میگیم آقا این دوتا زوجه هست این زوجیت از چی گرفته شده؟ از زوجیت ریاضیات و ریاضیات هم جز معقولات ثانی فلسفی هستن و اعتبار زوجیه بین رجل و المرأه لیشترک زوجان فیما یترتب و علل مجموع چون در همه امور با هم مشترک هستن ما میگیم زوج هستن کما هو شأن فی زوج العددی و علی هذا القیاس و من هنا یظهر ان هذه المعانی الاعتباریه کدوم معانی اعتباری همین جعلیاتو داره میگه قبلا که گفتیم اعتباریات قبلا اونا گفتیم نه معرف واقع میشن نه معرف واقع میشن این اعتباریات معنای اعتباریات جعلی هست و اما انها بله و من هنا یظهر ان هذه المعانی الاعتباریه لا حد لها ولا برهان علیها نه نه اون سه معنا که اگر بحث چی باشه بحث مثلا اعتباریتی که در مقابل اصالت وجود بحث می شود اینا جز همون مفاهیم فلسفی هستن که ما قبلا بحث کردیم که اینها تعریف وزیر نیستن اونا رو فقط همین بحث رو داره میگه اعتبارات جلی اما انها لا حد لها فلانها لا ماهیت لها داخلتن فی شیء من المقولات اینها حد براشون نیست یعنی معرف واقع نمیشوند برای اینکه چیزی معرف واقع میشود که ماهیت و هویت خارجی داشته باشد در صورتی اینها ماهیت و هویت خارجی ندارن فلا جنس لها ولا فصل لها ولا حد لها نعم لها حدود مستعاره من الحقائق التي يستعار لها مفاهیمها بله برای این اعتباریات جعلی تعریفاتی هست مستعار من الحقائق این من الحقائق یعنی چی؟ از مفاهیم ماهوی چون مفاهیم ماهوی رو میگفتیم مفاهیم حقیقی التی یستعار لها مفاهیمها که مفاهیم این مفاهیم حقیقی استعاره گرفته شدند یعنی مستعار واقع شدند بله استعاره واقع شدن برای این اعتباریات البته این دقت بکنین حضرت علامه که میفهمن این اعتباریات تعریف مستعار از مفاهیم حقیقی دارن زمانی این درست هست که اینها هم عقص از مفاهیم حقیقی شده باشن ممکنه عقص از مفاهیم فلسفی یا منطقی شده باشند. ولی حضرت علامه فکر میکنه که تمام این اعتباریات از مفاهیم حقیقی عکس میشه در صورتی اینطور نیست مگر به یک بیان که بگیم مفاهیم فلسفی هم از مفاهیم حقیقی گرفته میشوند چرا بودن که همه مفاهیم اعتباری معقول ثانی بودن با این بیان درست میشه
مفاهیم فلسفی نمیتونه
مفاهیم
حقیقی بدونیم
نه ماهوی نه جز مفاهیم فلسفی مفاهیم ماهوی نیستن معقولات ثانی هستن مفاهیم حقیقی معقولات اولا هستند. مفاهیم ماهوی غیر از مفاهیم فلسفی و مفاهیم وجودی است. و اما انها لا برهان علیها برهان پذیرم نیستن این جعلیات چرا؟ فلعن من الواجب فی البرهان ان تکون مقدماته ضروریتن که مفصل گفتیم یعنی مشروطه عامه دائمیتن کلیتن که کلیت هم معنای این هست که در جمعی از منه و افراد ثابت برای موضوع باشد وقتی کلی بود دائمی هم هست و اولیتن خب اولی هم این که واسطه فی الورود نداشته باشد در صورت این سقید یعنی ضروری و دائمی و کلی و هذه المعانی لا تتحقق الا فی قضایا حقتن تطابق نفس الامر اینها در قضایایی مطرح می شود که مطابق با نفس الامر باشند و انا للمقدمات الاعتباری از ذالک و هی لا تتعدا حد الدعوا در حالی که این مقدمات اعتباری هرگز این گونه نیستن، مانند ریاستی که مجعل میکنیم مطابق با نفس الامر نیست تا ما بتونیم برهان بر او اقامه بکنیم. و یظهر ایضا ان القیاس الجاری فیها جدلون، بنابراین اگر قیاسی در اینها به کار برده میشود قیاس جدلی هست، قیاس برهانی نیست. که مؤلف من المشهورات الخاصه، این مشهورات مشهورات خاصه هست، چون مشهورات بالمعنی العام بشود شامل اولیات و یقینیات هم میشود، در صورتی اینا جز یقینیات نیستن. والمسلمات والمقبول منها ما له اثر صالح به حسب الغایات، چیزهای از اینها مقبول میشوند که اثر صالح برای غایات داشته باشند، یعنی برای اون هیئت اجتماعی اثری داشته باشد. میگیم آقا ریاست خوب هست، چرا؟ برای اینکه ما را از هرج و مرج نجات میدهد. ولایت فقیه خوب است، چون ما را از هرج و مرج نجات میدهد. والمردود منها اللغو الذی له لا اثر له، و اون چیزهای مردود واقع میشود که لغو باشند و اثری برای اونها واقع نشود. الفصل الهادی عشر فی العلم الحضوری، تمام کنیم. و انه لا یختص به علم شیء بنفسه حتی تقدم ان کل جوهر مجرد فهوه لتمام ذاتهی حاضرون لنفسهی به نفسه و هویته الخارجیه فهوه عالمون به نفسهی علمن حضوریه، شی نسبت به خودش علم حضوری داره چون نزد خودش حاضر هست. این که بحث اینه بود، حالا بحث اینه و هل یختص علم الحضوری به علم شی به نفسهی او یا امه و علم العلت به معلولها و علم المعلول به علتهی. ذهب المشاؤون الی الاول، که علم حضوری فقط شخص نسبت به خودش دارد. ول اشراقیون الی الثانی و هو الحق، که بین علت و معلول هم باز علم حضوری هست. چرا؟ و ذالک لان وجود المعلول وجود رابط به نسبت الی وجود علته قائم به غیر مستقل انه به وجهن، وجود معلول این ربطیت نسبت به علت هست، لذا علت میتواند علم حضوری به معلولش داشته باشد. فهوه عن المعلول حاضرون به تمام وجودی، زیر تمام وجودی خط بکشیم، علم علت به معلول به تمام وجودی هست، ولی کن علم معلول به علت به تمام وجودی نیست، بلکه به اندازه سعه وجودت هست. حاضرون به تمام وجودهی لعلتهی غیر محجوب انها فهوه به نفس وجودهی معلوم لها علما حضوریا انکانا مجردن، اگر علت و معلول با هم هر دو مجرد باشن، اگر یکیشون مادی باشد دیگه علم حضوری نیست. یعنی حضرت علامه قائل هست حضرت باری تعالی نسبت به عالم ماده علم حضوری نداره، در صورتی قبلا مفصل بحث کردیم از اون جهتی هم که عالم ماده عین ربط نسبت به واجب الوجود هست، علم حضوری به عالم ماده هم میتواند داشته باشه. و کذالک العلت حاضرتون به وجودها لمعلولها، علت هم نزد معلولش حاضر هست، معلولی که رابط لها، معلولی که رابطه برای علت هست، القائم بها المستقل به استقلالها فهیه معلومتون لمعلولها، بنابراین علت معلوم حضوری معلول هست علما حضوریا اذا کان باز مجردین، البته علا قدر سعته. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم به تمام وجودهی، بلکه به اندازه سعه معلول علت برای او کشف می شود. و هو المطلوب و قد تقدم ان کل علم حصولی ینتهی الى علم حضوری، قبلا هم گفتیم تمام علوم حصولی به علم حضوری برمی گردد. و یکی از انحاء علم حصولی، علم حصولی یک معلول به معلول دیگر است، در حالی که این دوتا معلول معلول علت واحد هستن، لذا دو تا معلول هم میتوانن نسبت به هم علم حضوری داشته باشن. و من العلم الحصولی ما لیس بین العالم والمعلوم علیتون ولا معلولیه، یکی از اقسام علم حصولی این بود که بین عالم و معلول علیت و معلولیت، رابطه علی و معلولی نباشد، بل هما معلولا علت ثالثه. بنابراین دو تا معلول علت ثالث هم نسبت به هم علم حضوری داره. حصولی گفت منتهی به علم حضوری می شود و از آن جهت که علم حصولی یکی از انخواهش این هست که معلول به معلول دیگر علم داشته باشد، فثبت که این معلول به معلول دیگر علم حضوری دارد. و صلی الله علی محمد.